رادیو فرهنگ.
یاران و دوستان رادیو فرهنگ، درود دارم هزار بار بر شما گرامیان همراهان همیشگی رادیو فرهنگ. اکنون میرسیم به بخش طنز سیاسی همراه با رضا آزادی، طنز پرداز، فیلمساز و کارشناس مدیا، در مورد طنز سیاسی. و امروز برنامه صفحه کلاج شماره 122 می باشد، کاری از رضا آزادی در پیوند با حوادث هفته گذشته. اما چه گذشت هفته گذشته؟ تلاش دارن که مسئله کرونا را عادی کنن. دغدغه اصلی رژیم نه جان انسان هاست، بلکه اینه که روز قدس را چه کار کنن اگر این ویروس کرونا باشه و نشه راه پیمایی کرد. همچنین ماجراهای مداح هفتیرکش و داستان قماربازی امام هست در این بخش. آنتیکای هفته، ویروس پارتی، همه گونه پارتی شنیده بودیم جز ویروس پارتی. همچنین پراید به نزدیک 100 میلیون داره، میرسه اکنون به قیمت 90 میلیون فروش میرود. و اخبار ریز و درشت و اتفاقات منحصر به فردی که فقط در ایران بحران زده صورت میگیرد. پیش از اینکه رضا آزادی برنامه خودش را آغاز کنه، ترانه پیشکش دارم برای دوستان به نام مدهوش، شاعر و خواننده خانم روشنان می باشد و آهنگساز و موزیک مسعود حسینی می باشد. مدهوش و ادامه برنامه 122 صفحه کلاج، برنامه از رادیو فرهنگ همراه با رضا آزادی.
آن دم که رسد بانگ تو بر گوش سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز و محترم برنامه صفحه کلاج. صفحه کلاج شماره 122 رو در خدمتون هستم و با هم باشیم یک ساعت و نیم درباره کرونا، در رابطه با وضعیت مملکت، در رابطه با همه اتفاقاتی که در این هفته افتاده و تحت تأثیر قرار گرفته، فضای مجازی و کلن زندگی ما ایرانی ها را تحت تأثیر قرار داده. قبل از برنامه شروع بشه فقط بگم که انتقاد شما رو تخم چشم من قبول میکنم و دوست عزیز من گفتش که وقتی میگی که خب بریم فلان چیز رو گوش بدیم، سه تا بعدش هم توضیح نده که بعدش فلانی و فلانی و فلانی رو میریم گوش بدیم. کاملا حق با شماست، چشم، بریم و داشته باشیم. از هرچی بگذاریم سخن کرونا ناخوشتر است و این کرونا متاسفانه دست از سر کشور ما بر نداشته، هرچند که دولت و رژیم داره به یک نوعی تلقین میکنن که کرونا دیگه چیز دیگه نمونده که از ایران بره و یه حاجی تکون دیگه میخوان حسابی مردم رو درگیر خودش کنن. بریم و برنامه 122 رو شروع کنیم با هم دیگه.
من کرونا، من باز اومدم، میبینم که پررو شدین، ترستون ریخته، اومدین تو خیابونا، برای خودتون دارین میرین این برون بر. ای بابا دیگه خسته شدیم دیگه، چیکار کنیم؟ بعد باهاش زندگی کنین. با هم زندگی کنین. باشه بهتون میگم. خب با من زندگی کنین. دارم براتون. وقتی یه جوری جرتون بدم، پررو شدین ها. نمیشد دیگه بعد بیایم بیرون، همش قرنطینه نمیشه که. چقدرم قرنطینه بودیم بدست سوختا، چقدرم هر شب خونه این، خونه محمد جزه، خونه عباس، هم به این برون بعد قرنطینه بودیم. نمیدونم این شما ها پارو شدیم میخواییم برین شما ها، فاصله اجتماعیمون رو حفظ میکنیم میریم شما. باشه فاصله اجتماعی شما، فاصله اجتماعیتون رو حفظ میکنین. آره شب که دیگه با آبالبالی و هایپ اون موقع دیگه فاصله اجتماعی بین میره. آره اون موقع داغ میشین دیگه، نزدیک اون موقع از ما میاد.
بله، از اونجایی که ما همه چیز را به طنز میگیریم و همه مسائل و بدبختی و فلاکت هایی که در مملکت ما به وجود میاده به طنز میگیریم، کرونا هم به طنز گرفته شده و تقریبا عادی شده. هرچند که گفتم در جهان دارن پله پله میرن جلو و یواش یواش دارن مسائل اقتصادی را باز میکنن، رستوران ها، آرایشگاه ها و و و و و شنیدم که از هفته آینده فوتبال آلمان هم از سر گرفته میشه. آلمانی که خیلی زیبا عمل کرد بین کشورهای اروپایی و با اینکه حدود 6000 7000 نفر کشته شدن ولی واقعا عالی عمل کرد. در صورت کرونا، صحبت کرونا شد، بریم صحبت رئیس بیمارستان رو گوش کنیم و برگردیم در اتاق صحبت کنیم که دنیا از چه قراره و ایران در چه مرحله‌ای، در چه شرایطی قرار داره.
من اول یک خبر بسیار ناراحت کننده و تأسف آور بگم و اون این که در حال حاضر در همین الان که من با شما صحبت میکنم، دو تا از متخصصین ما، متخصص عفونی و متخصص داخلی ما و طب اورژانس ما، هر سه متخصص در اورژانس مستقر شدن و متاسفانه ما الان 50 تا بیمار برای بستری در همین الانی که من با شما دارم صحبت میکنم در حال بستری شدن در بیمارستان هستن. ما 5 تا آی سی یو رو انداختیم، یعنی نزدیک به 60 نفر بیمار با زجر تنفسی الان در آی سی یو ما مستقر است و وضعیت بیماران به شدت اسفباره، چون بیماران به شدت
صحبت های رئیس بیمارستان راضی اهواز رو شنیدیم و دیدید که نه من که یک معاندم و یک کافرم و یک ضد نظام هستم صحبت دارم میکنم، نه داغش کردم نه تندش کردم. اینا صحبت های یک رئیس بیمارستان در اهواز که میگه در استان خوزستان از هر 100 مریضی که وارد بیمارستان میشه 50 تا بستری داریم و 50 نفر خیلی وضعیتشون حاده و خیلی خطرناکه و خیلی خطرناکه. و الان آقای رئیسمون اومده وضعیت سفید برای 130 شهر اعلام کرده و اعلام کرده که 130 شهر میتونه نماز جمعه هاشون رو شروع کنن. نماز جمعه ای که شما داشته باشید اگه یک نفر فقط ناقل باشه، یک نفر فقط ناقل باشه میتونه اینا بده به کسی دیگه و اون نفر بره خونه و همینجوری یک جامعه درگیر میشن. در حالی که گفتم که ضربه شدیدی اروپا خورد، ضربه شدیدی آمریکا خورده، ولی جون انسان ها واجب‌تر از این حرفاست و خیلی به خصوص کشورهای اروپایی خیلی خوب عمل کردن و حالا بستگی به هر کشوری چشه و تا اینجا که بوده شاید کمترین کشته ها از همین کشورهای مثل آلمان به نسبت جمعیتش، هلند، بلژیک، سوئد، نروژ، دانمارک، سوئیس، اتریش، اینا کشورهایی بودن که روی حساب کتاب عمل کردن. من نمیخوام بگم که خیلی خوب عمل کردن، ولی فاصله گذاری رعایت شد و خودتون دیگه، من نمیخوام برنامه رو از اون حالت طنز تلخ بیارم، طنز سیاسی بیارم، طنز بیارمش تو مسائل سیاسی و خودتون بهتر دیگه میدونید. البته گفتیم که انگلیس هم الان دومین کشوری که قربانی زیاد داده و بعد از آمریکا ایتالیا رو داریم 29,000 تا، اسپانیا داریم 31,000 تا، به اندازه کافی کشته شدن. ولی گفتم که اینا بعضیشون دیگه رفتن تو قرنطینه کاملی که اگر مثل ایران ولشون کردن به امان خدا، مطمئنا الان سر به میلیون و سر به صدها هزار گذاشته بود. صحبت های حریرچی هم گوش کنید در رابطه با حریرچی، معاون وزارت بهداشت، در رابطه با کرونا. و خیلی جالب این که سخنگوی وزارت بهداشت، همونی که به سفیر چین تابید و سفیر چین عربده کشی سر جاش نشست و کیهان و سپاه و اینا هم حمله کردن بهش، اومده گفته که امیدوارم تا اربعین راهپیمای اربعین کرونا از منطقمون بره که ما بتونیم راهپیمای اربعین را درست انجام بدیم. یعنی براشون اون خیلی مهمتره و بازگشایی نماز جمعه واجبتر از جون انسان هاست. بریم صحبت های حریرچی رو گوش بدیم.
تاکنون بیشتر مبتلایان و فوتیهای کرونا مربوط به کدام قشر هستند؟ چون گفته شده بود طبقات پایین به دلیل عدم دسترسی به اقلام بهداشتی امکان رعایت امور بهداشتی رو ندارن.
نه خوشبختانه علارغم این که تو امریکا اعلام شده که میزان ابتلا در افراد سیاه پوست و افراد لاتین، آمریکای لاتینی بیشتره و میزان مرگ و میر در سیاه پوستان و افراد آمریکای لاتینی که مهاجر دو برابر سفید پوستانه، به دلیل سیستم عادلانه بهداشت درمانی که ما تو کشورمون داریم همچی چیزی در و هیچ محدودیتی تو بستری نداریم، همچی چیزی به هیچ وقت تو ایران دیده نشده. ولی در ابتلا درصد مختصری در جاهای پرتراکم ما دیدیم که معمولا مناطق فقیر نشدن، درصد اندک ابتلا بیشتره.
گفته میشه تا 31 اردیبهشت بیماری کرونا خروجش میکنه و بعد در پاییز بروز میکنه. چقدر این موضوع
ببینید، اولا همه پیشبینی هایی که انجام میشه بر مبنای فرضیات و احتمالاته. پیشبینی ما اینه که تا آخر اردیبهشت و اوایل خرداد روند نزولی ادامه پیدا کنه و در یه حد پایینی باشه، ولی احتمال این که در پاییز دوباره ما با آمدن فصل سرما چه کشور ما و چه کشورهای دیگه نیم کره شمالی دچار یه افزایشی بشن که پیشبینی این هست که به شدت افزایش قبلی نخواهد بود و اگر با منطقه خوف این هست که با آنفولانزا هم همزمان بشه، داریم بررسی میکنیم اقدامات پیشبینی پیشگیرانه.
یکی بیره گفتن آدم نداره بگه و دیدی که فقط شروع میکنم به در آمریکا اینجوری بود، در انگلیس اینجوریه، در اسپانیا ایتالیا اینجوریه، ما خوشبختانه فلان هسته که کاملا دروغه. بریم صحبت های یک مادر بزرگ اصفهانی در تو کرونا رو گوش کنیم و برگردیم و باقی ماجرا.
مادر
دعوانه
کرونا
یکی
هم
حرف
بزن.
ماما آخه چی بگمش کنم، من که این وقت نمیتونم چه روزگاری بود به سرمون، نه عید داریم نه نوروز داریم نه سینزبه درد داریم، همش کنی اتاق میشینم و دیوارا را نگاه کنم، چه فایده؟ من خودم این همه کار رو وزاییدم و بزرگ کردم و راه دام، الان باید بیشنم دیوارا را نه، این چه فایده؟ این کنان را دیگه کجا بود اومد روزی بار شب چه؟ یعنی چه؟ چرا از فور میاد با ما؟ چرا نمیره؟ دسته سرکه چلمون ورداره تا خوشومه بره خارجه با امریکا، با ما کاری نداشته باشه. چه کار کنم؟ چی پیش بدم تا ردشه؟ از مالی داری یا شیشتا به چه دارم؟
خیلی من قربون این لحظه مادر بزرگ اصفهانی برم که بنده خدا چیزی از قضیه کرونا و مسئله جهانی شاید نمیدونه، ولی دیگه کلافه شده دیگه، فقط دسترسی خونه. بالاخره این حال روز اکثر ماها هستش که مجبوریم تو خونه بشینیم و تا دستور دولت چی باشه. همینجوری که هفته پیش اعلام کردم که مهدی هاشمی اومد اعلام کرد که فقط در تهران نزدیک 13000 نفر کشته شده، رژیم جلوشو گرفت و آقا از این کارو نکنید و شایع پراکنی نکنید و وزارت بهداشت میگه. حالا داشته باشه ثبت احوال چی میگه. ثبت احوال سرانجام آمار فوتیای زمستان رو منتشر کرد، یعنی همون ماه ژانویه و فوریه، این همون میشه شروع همین کرونا و اینا، اواخر اسفند و بهمن و اینا. افزایش 3000 نفری فوت شدگان در استان‌های شمالی. بر اساس این آمار در زمستان سال گذشته 2305 نفر در قم، 5274 نفر در گیلان، 5973 نفر در مازندران، 2974 نفر در گلستان جان باختند. در این استان آمار بالای ابتلا به بیماری کرونا گزارش شده است. در زمستان سال 97 در قم مثلا اگر 5000 نفر امسال کشته شدند، در قم فقط 1500 نفر بوده دو سال پیش یا یک سال پیش. در گیلان الان 6000 نفر کشته شده، در اون موقع به نسبت 4400 نفر و مشخص میکنه که چقدر آمار کرونایی بالاست، در حالی که رژیم خیلی اصرار داره که کل کشته های ما 6400-6500 نفر، در حالی که گفتم فقط تهران 13000 نفر در 3 ماه کشته شدن و به خاک سپرده شدن. فقط شما حساب کنید اگه هر استانی فقط 1000 نفر ازش کشته شده باشن، 32000 نفر، 13000، حدود 45، من همیشه گفتم 55 تا 60000 نفر در ایران جونشون به خاطر کرونا از دست دادن، ولی رژیم اصرار داره که بگه نه ما خیلی موفق عمل کردیم و این استقبال جهانی که آبروش رفته و 100000 نفر کشته شدن تو آمریکا و 80000 نفر تو این ور و 70000 نفر تو اون ور. بریم ببینیم آهنگ برنامه رو گوش کنیم و برگردیم بریم سراغ جریان. نه دیگه اجازه بدید، ببخشید من اشتباه کردم، بریم آهنگ گوش کنیم و برگردیم.
رضا شهریور. دلم گیره، دلم گیره که نیستی میگیره، یه وقت تایی باید حس کنی رفتنی میره، ازم دوره همان تونه، منم میرم از این خونه،
مثل من اگر کسی اندازه تمام کوههای دنیا گناه کرده باشد، اگر کسی اندازه آبهای تمام اقیانوسها گناه کرده باشد، به تعداد دانه های ریز ماسه های بادی که در سرتاسر دنیا هست گناه کرده باشه، این یه قطره اش برای امام حسین بریزه. نه، یه قطره هم نمیخواد. امام صادق علیه السلام چی فرمودن؟ فرمودن همین که این موجش خیس بشه، فرمودن این هم نمیخواد، همین اشک تو چشمش حلقه بزنه. بعد فهمدن اینم نمیخواد، و من تباکی بکنه، به حال جری خودشو در بیاره. حضرت فرمودن تمام گناهانش که بخشیده میشه، فله الجنه، تمام بهش مال این بابا میتونه باشه.
همون بهش تو حلق آدم دروغگو که اینجوری اراجیف میبافی. رضا شهریور آهنگ آتو تقدیم به شما عزیزان، و پشمندش من سریع یه دونه چی اسمش آنتیک رفتم و دیگه آنتیکا رو تحلیل نمی کنیم دیگه، اینقدر چرت و پرته که دیگه ارزش تحلیل کردن نداره. قبل از اینکه بریم سراغ جریان حاج محمود کریمی هفتیرکش و اراجیفی که در این تلویزیون گفت، آمار کرونا یک بار دیگه از زبان خود مسئولین نظام بشنویم و بعد بریم سراغ محمود خان کریمی.
اگر بروزر و خرم‌آباد نبود، نزولی بودیم.
یعنی وضعیت این دوتا شهر الان خیلی بده؟
خوب نیست، نه اینکه خیلی بده، ولی خوب نیست. یعنی باید بهتر بیشتر مردم تلاش کنند. کلن ما تو کشورمون تو همه چی دستور از بالا به پایین، از پایین به بالا نیست.
بله،
ما یه چندیدی میگه از اون قدیم میگه معموریم و معذور دیگه، درسته؟
بله، این همین مقدمه من.
آره دیگه، بالاخره شورای عالی امنیت ملی و حراست وزارت بهداشت ما و اینا اعلام کردن آقا آمار ندین، نگفتن چرا ندین یا چرا بدین. بله، دو تا وجه داره، دو تا تحلیل.
الان همه استان‌ها آمار نمیدن دیگه؟
همه استان‌ها آمار نمیدن.
بله،
دو تا وجه داره اگه بخوایم بررسی بکنیم. یکی اینه که خبر بعد هر شب ندی بهتره.
بله،
از روانی روحی استرزاست و فلانه.
بله،
یکی هم اونه دیگه، مردم ممکنه بیدقتی بکنن.
بله
بله، در حالی که میتونستن آمار بدن و در حالی که میتونستن مردم بترسونن، به مراتب میتونستن از مرگ و میر بیشتر جلوگیری کنن. ولی وقتی عادی سازی میکنی وضعیت مملکت، وضعیت اقتصادی خرابه، عادی سازی میکنی که آقا بیا ایشالله که گربه است، خدا نگهدارت باشه، امام زمان ما داریم، ما امام حسین و از این صحبت ها، این اتفاقات میفته که میگن که به ما گفتن آمار ندید. ولی آمارا در میاد بیرون دیگه، اگر به زرا در نیاد بیرون، از ثبت احوال در میاد بیرون. حاج محمود کریمی مدعی هفتیرکش معروف هر شب در امام رضا سن امام رضا برنامه داره، آمد لایو هم پخش میشه از سراسر کشور از شبکه تلویزیونی، و ایشون آمد جو گرفتش، نمیدونم عرق خورده و چی بود، یه سری چرت و پرت گفت که خیلی سرسزو به بار آورد. بریم این چرت و پرتاشو گوش کنیم، فکر کنیم یه 7-8 دقیقه در رابطه این موضوع میخواییم صحبت بکنیم.
میگم خوبه واسه ما، خوبه که میخوام برگردیم. عمری ازش گذشته بود، نفسش اینقدر حق بود، دعا میکرد مستجاب میشد، اهل گریه بود، برای ما حسین میمرد. چطور شده بود برگشته بود؟ گفت شب اول محرم اومد دم در تکه محلشون، نوچه هاش گفتن بریم تو تکیه، گفت هنون که شروع نشده من میرم خونه بود، یه نوشیدنی میخورم به حال خودم برسم، مست میشم، رفت خونش، نوشیدنی گذاشت جلوش، یه تخت نردم گذاشت جلوش، زبانم لال گفت آقا امشب بازی کنید، هی تاسش ریخ هی باخ دومیشو به نیابه اون بر ریخ برد. سر چی بازی کنیم؟ سر دوتا گولی برنج. هر چی بازی کرد باخت، گریش در اومد، دوتا کیسه برنج زد زیر بغلش رفت دم صبح دم تکیه، کیسه برنجا رو گذاشت. گفتم فلانی کجا بودی؟ چقدر کارش درسته؟ کجا بودی؟ و چی شده؟ گفتن یه خانومی از سر شب منتظر بود شما رفتید، دیگه اول روز آمد نشست، گفت منتظر فلانی هم. گفتن فلانی رفته، آخرش دید نیومدیم، داشت میرفت دم صبح، گفت خسرو خان میاد اینجا بهش بگی نظرت قبوله، اما هیچ وقت با بچه من قمار نکن.
خسرو خان قصه ما قماری کرد با بچه فاطمه زهرا و دیگه جریان خودتون شنیدید. بعد از این قضیه آخوندهای حکومتی آیات اعظام مراجع تقلید پریدن وسط. همونجور که میدونید آخوند ضد مداه، مداه ضد آخونده و آخوندها میگن شما دین را به سخره گرفتید و با این چرت و پرتایی که میگید و اینا واقعا حال به هم زن شدید. آیت الله قروی اول نفری بود که گفت این حکایت عوامانه است و صحت ندارد، صدا سیما باید از پخش اینا جلوگیری کنه. کارشناس برجسته تاریخ اسلام با بیان اینکه حکایت خوانده شده توسط یک مرد در حرم امام رضا در هیچ آیه و روایتی ریشه نداره ادعای بی اساس بود، گفت در کنار اشتباهی که این مدعا مرتکب شده متاسفیم از اینکه این مطلب از صدا و سیما پخش شده. به فرضی که مدعای کم معرفتی داشته و چنین مطلبی را نقل کرده، چرا صدا و سیما اجازه داد این مطلب پخش بشه؟ و بدتر از اون، چرا تو حرم امام رضا؟ نفر بعدی که آمد وسط و خیلی حالش گرفته شد جوادی آملی بود که پرید وسط. قبل از اینکه کریمی به غلط خوردم بیفته، یک صحبتایی که در طور روایات چه اسمش این مسائل روزه ها و روایت های بی سند اینم گوش کنیم و برگردیم، بعد بریم سراغ توضیحات آقای کریمی که گفت من غلط کردم، ولی خب غلط نکرد دیگه، حالا گوش کنیم دیگه.
منبرهای بی مایه را سعی کنید نرید، حرف بی سند نزنید. اگه میخواد گریه بیارید، مردم اگر بفهمن خوب گریه میکنه، مردم اهل زجه و ناله، گریه عارفانه مشکلات را حل میکنه. بنابراین عالمانه چیز بنویسید، عالمانه منبر برید، عالمانه مجالستون داره کنید. جریان سید الشهدا جریان مثل تفسیر قرآن، خلاصه چیز کوچکی نیست، هر چه که عمیق تر باشه، دقیق تر باشه، عالمانه تر باشه، اثرش بیشتر.
حضوری رو قبل از مناجات عرض میکنم، یک حکایتی رو ما بین مناجات پریشب عرض کردم، بعضی از دوستان خب متوجه شدن و بهره‌ای که باید برده میشد برده شد، بعضیا خوب متوجه نشدن و از اون عزیزانی که خوب متوجه نشدن من عذرخواهی میکنم، شاید خوب جان انداختم، و یه عده هستن که خودشون به متوجه نشدن میزنن، این دیگه حالا دست خودشون. اولا موضوعی که عرض کردم حکایت بود، روایت نبود که جایی نوشته باشه. از این چیزا تو زندگی خودمونم همه داریم میبینیم، زیاد داشتیم، اونهایی که مسیرشون یه طرف دیگه ای بود و افتادن تو دامن موسی و هدایت شدن. دوم که عرض کردم این بنده خدا در عالم خودش تصور کرد که مقابل حضرت نشسته و من همچین جسارتی نمی کنم که بگم خود حضرت بودن. میتونید دوباره گوش کنید. خیرش هم اینه که بعضی از دوستان ایراد گرفتن، خیرش اینه که حالا یه ده حساس میشن میرن بیشتر گوش میکنن، انشالله برکت بیشتری خواهد داشت. و سوم اینه که عرض کردم نستجیر بالله. چهارم این که ما ملامتی هستیم، ما زیاد شنیدیم از این حرفایی که الاخره به ما لطف دارن. دوستانی که دنبال یک موضوع میگردن، خب ما قرآن هم بخونیم ایراد میگیرن و برشون دعا میکنیم انشاءالله خدا به حق امیرالمومنین یه خورده حالا منصفانه تر.
بله، شنیدید که آقای داودی آمولی هم اینا گفت و این آقای کریمی هم اومد توجیه کنه که بدتر کرد. میتونست که آقا ببخشید مست بودم، پاتیل بودم، هفتیر بغل دستم بود، یه چیزی گفتم جو گرفتم، این خیلی راحت تر بود، توجیه پذیر بود تا اینکه بهش یه سری عراجیف که یه سری رو نمیخوام بفهمن، یه سری میخوام بفهمن. سید عباس صالحی وزیر بهداشت توییت کرد: خطیب، مداح، نویسنده، هنرمند و و و اشتباه میکنن. خطا لازمه زندگی بشری است، اما دو چیز ناگوار است: توجیه ناموجه خطا، تبعیض در برخورد با خطا. این دو وجدان، این دو وجدان عمومی را رنج می‌دهد که یعنی هیچ کسی کار به کارش نداشت. یعنی اگه من نوعی توی جمعی گفته بودم 100% اعدام بودم، یعنی اعدام نبودم 100% مردم منو می‌کشتن که تو داری اراجیف میگی امام حسین قمارباز شده، آقا این چه حرفی می‌زنی، ترامپ قماربازه و این چرت و پرت‌ها. خیلی حجمه به این آقا وارد شد، جایی که تریبون ازش گرفتن، دیگه این برنامه پخش نمیشه در شبکه دو زنده. و خیلی جالب، این فشار فضای مجازی بی نهایت بی‌رحمه است و واقعا هم خیلی من خوشحالم که جلوگیری میکنه از این موضوعات. و بعد از این قضیه کی وارد شد؟ حاج منصور ارضی، یک لات و لومپن خدای یا پدر مدهای ایران، پرید وسط و ببینید چی گفت. این دیگه خیلی آخرشه دیگه.
یه چیزی حاج مولوی کریمی گفت، من خودم نشستم گریه کردم. آره والا ما به اندازه اون آلوده و گناهکار با خدا حرف نداریم، متاها دشمن بخواد کاری بکنه اونا به کاری ندارم. وقتی نوکر بسته با امام حسین، هرچی هم بگه برا ما خیره. گفتم ببین یارو قمار بازه، عرق خوره، عوضیه. الله اکبر، اون فهمید این خونه دستگیری می کنم، من نفهمید.
جالبه نه؟ در حالی که تمام مساجد درش تخته شده، بسته شده، حاج منصور ارضی در مسجد ارک تهران، دوستان مسجد ارک تهران یکی از بزرگترین مساجد در تهران، با رعایت فاصله گذاری آمده شبهای رمضان درست میکنه. و اینجوری یک روایتی که این چرت و پرت بود گفت، اینو میتونست که آقا دوستان عزیز توجه کنید، داره با مداحی اینو به خورده مردم میده و اون احمقایی که دارن گریه میکنن. حالا شنیدم که در مسجد بستن و اینا بیرونش کردن و دولت علنن با اینا در افتاده با این مداها. و خیلی جالبه، این حاج منصور ارضی یک آدم بسیار لومپن، بی تربیت و کسیه که اگر شما یه مقدار بگید بالای چشمت ابروه یا بالای چشمی حاج آقا ابروه، لاتولوتاشو میفرستن اون ابرو رو نشونت میدن. ببینید در اتو لومپنی امام حسین چی میگه. گفتم اگر من نوعی در اتو لومپنی و بی تربیتی امام حسین چیزی بگم یا بگم حسین، میذارن خشتک همون پس گردنم کروات میکنن. ولی ببینید این آقا چی میگه، به راحتی آب خوردن. بعدش بریم یک آهنگ گوش کنیم که خیلی طول کشید این بحث رو ببندیم.
حاج منصور گاهی خیلی شدیده و گاهی میشه بگی که انتقاد نیست، ناسزاست.
خب همین، ببینید ابی عبدالله علیه السلام، ما جهاد سیاست از آقامون یاد گرفتن. یه وقت لازمه مطرح کنه بگه که هیچی از دین نمونده غیر اسلام، من دارم خروج میکنم از مدینه و میرم به سمت مکه و کربلا. ولی یه جایی میرسه حضرت تو همون بقیه حرفش میگه یبن الدعیه. خب از امام حسین ایراد میگیری، چه از من ایراد میگیری؟ وقتی که من این چیزهایی که میگم تازه چیزی همو نمیگین، چرا اینا هرچی دلشون میخواد میگن، میگن به ما نباید کسی هر بزنه.
بگذر از این که یاوه‌گوها، حرام خورا، پرچم مشیها و این روزه ها و این نیایش ها و مسخره میکنه،
چون شما طرفدار زیاد دارید.
تو چه خوب میدونی، هرچی ندونه تو چه خوب میدونی، که تو عبد تو قلب من میمونی، که تو عبد تو قلب من میمونی. موهام از قمت سپیده دیگه، بگی چه جیرت روز پیره دیگه، کجایی چه ببینی رفت جوانی، کجایی چه ببینی رفت جوانی.
دلم پره درد و
قمت
فرابون، دلم پر از درد و غم فراوون، عجب دلی داشتم بیچاره مجنون، عجب دلی داشتم بیچاره مجنون. بی تو دنیا شده برام یه زندون، بی تو دنیا شده برام یه زندون. دلم داره میمیره دست جون، دلم داره میمیره دست جون. دلم پر از درد و
مرتضی اشرفی، دل عاشق، تقدیم به تمام کسانی که دلشون پر از شور و شوق و عشقه. و بریم سراغ باقی برنامه و پراید. پرایدی که شد 90 میلیون، 88 میلیون، باور کردنی نیست. در حالی که عرابه مرگ لقب گرفته، من نمیگم، اکثر مردم میگن، پراید در عرض نمیدونم چند روز از 5 میلیون شد 88 میلیون، و من میگم که 90 میلیون هم میارزه پراید. اگر 85 میلیون توی داشبوردش پول باشه، 90 میلیون 100% میارزه. بریم گوش بدیم صحبت های هادی کاظمی، بازیگر سینما، تئاتر، تلویزیون ایران، در رابطه با پراید، و بعدش هم شوخی که مجری های تلویزیون ایران در رابطه با پراید کردن. و واقعا نمیدونم ایران به کجا داره میره که یک پرایدی که واقعا در سال 20 سال پیش کره استوب کرده باش و امتیازش به ایران فروخته، هنوزم که هنوزه پراید داره تولید میشه و داره مردم جونشون رو میگیره.
کلمه دوم پراید.
جا
جان؟
تراید.
مرگ زودرس. یعنی من یه جمله همیشه دارم به خانومم میگم، میگم تو با هر ماشینی باشی، با هر سرعتی باشی، همیشه یه پراد ازت جلو میزنه.
یعنی
یا جلو میزنه یا لایی میکشه، همیشه هم که خدا رحم کنه دیگه به سرنشیناشون دیگه. و حالی یکی از محصولات که شاید بتونن مال سایپاس دیگه، شاید بهش افتخار میکنه، اما خب به نظرم این افتخار رو بریزن دور دیگه، تمومش کنن دیگه.
دیروز این شد 41 میلیون تومان. چی راجع به پراید 41 میلیون چی بگم؟ ما یه عادتی داریم برخیمون قبل از این که به عمق فاجعه پی ببریم شوخی میکنیم باش. دیروزم اول از همه وقتی که قیمت پراید رو شد و به این عدد رسید، شوخی ها شروع شد و گفتن که همین الان که پراید 41 میلیونی داریم باش شوخی میکنی، یه عده کمی نشستن سامانه فروش سایپا باز بشه، برن قسطی بخرن، حتی پاشون 61 میلیون تومن هم در بیاد. ولی به هر حال پس این عکسی بود که دیروز بسیار نسبتش واکنش بود و باش در بین شوخی ها دست به دست میشد، این که تصوری که ما از پراید 41 میلیون داریم چنین ماشینی است با این همه آپشن. طرح بعدی رو ببینیم که پروانه ایزدخواست کشیده. و اما قبل از این که به عکس بعد برسیم، بد نیست یادی کنیم از پیکان. پراید تقریبا در جامعه ایرانی جای پیکان نشست، یعنی جایگزین شد. سال 84 آخرین پیکان رو از خط تولید اومد بیرون و فرستادن موزه، ولی تا سالها بعد وانت پیکان بود، نمیدونم الان هست یا نه. و خلاصه 115 داره، 115 لیتر داره خلاصه بنزین سرمایه مملکت رو میسوزونه. در حال اگه ما اون رفت موزه، وانتش هم باید میرفت دیگه، موتور با موتور که فرقی نمیکنه. خلاصه اون موقع حدود قیمت پیکان حدود 6 میلیون تومان بود، حداقل حقوق 122 هزار تومان بود. پیکان کیلویی حدوداً، کاغذ هم نیورده، پیکان کیلویی حدوداً 7000 تومان در میومد. دیروز که پراید 40 41 میلیونی باهاش شوخی شد، کیلویی 47000 تومان در میومد. حداقل حقوق 1200 تومان. من این عددها رو روبروی شما چیدم، ضرب و تقسیم.
این شوخی مجری بود که حدود یک سال پیش، نه ده سال پیش، حدود یک سال پیش در اوتو پراید 41 میلیونی کرد. شاید تو اردیبهشت خرداد، فکر کنم 10-11 ماه پیش بود. و ببینید در 10-11 ماه پیش دو برابر شده و فاجعه است در مملکت ما. حالا ببینیم رؤسای سایپا آیا پراید سوار میشن؟ این خیلی جالبه، اینم گوش کنیم ببینیم رؤسای سایپا چی سوار میشن.
شما فکر میکنید خود این آقایون خودروساز چه ماشینی سوار میشن؟
خود خود داخلی دارین؟
بله، من خود داخلی سوار میشم.
چی؟
میگن سوار میشن.
میگن که
باز خارجی. البته تو منتج داخلی هستش دیگه.
داخلی.
منتج داخلی، منتج در داخل، من در داخل منتج میشه. بله.
ماشین خارجیه؟
نه جان.
نه مثلا سه شب پراید سوار
شد. نه خیر، بنده میگن سوار میشم. حالا پیرای سوار نمیشم. حالا اگه میخوایم پخشم بکنیم بکنیم نیه کارش بحث شخصی من نفهمید. شما به نظرم گفت مصاحبه کنین که اصلا دفعه من اصلا میگم نمیفهمم شما رو گنتو بشه. آخه ایشون میگه چرا پیرای سوار میشه؟ آقا توقع داریم من به شما ماشین سوار شم؟ دم کنین آقا. توقع داریم من به شما، توقع داریم من به شما ماشین سوار شم؟ دم کنین آقا.
و به گفته یکی از مسئولین، ما هر آشغالی تولید کنیم مردم میخرن، نیازی نیست کیفیت های ماشین را ارتقا دهیم. پخش این کلیپ برای فهم و درک مردم و آگاهی مردم خیلی ضروریه. اینو گوش کنید، این تیکر را اقل بگید آقا تو برنامه صفحه کلاژ دقیقه فلان گوش کنیم ببینیم چی گفته. اینو گوش کن در اتوبا پرایده.
چه ضرورتی داره که این خودروساز بخواد بیاد یه فناوری جدید رو ایجاد بکنه که اگر امروز اعلام میکنه چند میلیون نفر صف میکشن که پول بریزن به حسابش، دو سال دیگه معلومی به چه قیمت، چه ماشینی، چه چیزی تحویل بگیرن؟ تو دنیا کجای دنیا، کدوم نقطه دنیا چنین حرکاتی اتفاق میفته؟ اون موقع این خودروساز میخواد دنبال این باشه که حالا من بهش بگم که مثلا بدنه خودرو تو میتونم ارتقا بدم، کیفیت رنگش رو میتونم ارتقا بدم، فیلترش رو میتونم نانویی بکنم، چراغاتو میتونم کیفیتشو ببرم بالا، دنبال چی بگرده ایشون؟ ما تو این زمینه ها با شرکت های خارجی میتونیم کار میکنیم، اصلا اعتنا نمیکنن به ما. پلیمر سبکتر بدم ماده چی؟ من میگه اگه چیزی میتونی ارزونش بکنی من بده، ارزون باشه، من هر آشغالی رو هر بنجلی رو بذارم به این خودرو بچسبونم، مردم پولشو از قبل دادن. خب یعنی چی اینجا چگونه میشه کار کرد؟
بله، صحبت این آقا رو شنیدید و دیدید که متاسفانه بخش عظیمی از این قضیه متوجه مردمه و مردم هر آشغالی رو که اینا میگن میرن میخرن، از مدت ها هم ثبت نام میکنن، پولشو میدن، موقع تحویل دو برابر بازم باید پول بدن و چی تحویل میگیرن؟ یه سری بنجل و دیگه چیزی دیگه برای گفتن نیست. و وقتی که میبینیم که مسئولین مملکت ما میشن رائفی پور و رائفی پورها و دغدغه اینها چرت و پرت های تاریخی هست که میبافن، عرجیف های هست که میبافن و دغدغه اینا اینه، برمیگرده که میبینیم پراید 41 میلیونی اردیبهشت خرداد ماه 98 میشه 88 میلیون، یعنی 100% افزایش قیمت، دو برابر افزایش قیمت پیدا میکنه. بریم چرت و پرت های رائفی پور رو گوش کنیم، پشت بندش هم بریم استاد کاظمی پور خودمون و ببینیم دنیا دست کیه.
آقا رائفی پور گفته نمیدونم توی اربعین از جورابا نمک میگیرن و اینا رو مثلا نمیدونم. بنده این حرف رو زدم
که اینا نمک غذاشون رو طول سال چیه؟ نمک غذاشون آب خوش کرده شستشوی جوراب زائرای ماموسن، جورابا رو با آب میشورن، اون آب رو خشک میکنن، تش یه چیزی میمونه دیگه ها، اونو میسابن با نمک میریزن رو غذاشون.
که کلیپ دیدی؟ رایفی بو گفتن اینم شلوار جین جنه. رایفی بو گفتن اینم نانونم چه
به عنوان مثل شلوار جین، کلمه جین در انگلیسی همی جن. خدمت شما عرض بکنم شلوار آبی رنگ لی رو میدن اسمشو جین، دقیقا این تشبه به دیگه جین.
این فضا آدم درسته من فضا دشمنه، میخوان بگن حرفای ایشون، حرفای ایشون با چیزه در واقع وهمیات.
اگر نه جین به معنای جن با جن که اصلا نوشتاریش فرق میکنه، این با جی شروع میشه با جی، خب اما تلفظ کاملا چی داره؟ برابر داره، جین جین. این گیر داد به بنده اعتقاد دارم تشبه بلو جین بود.
خب قبل از هر چیزی از اونجایی که امروز مبحث سلامتی شماست، میخوام به سلامتی شما یه چند پیک ادرار شطور برم بالا و سلامتی اون شطوری که 3 سال بهش آب میدن، سلامتی اون الاغی که مجبور شد بواسیرش رو عمل کنه تا خط تولید انبرمسارا زمین نمونه، سلامتی همه بنفشه ها، سلامتی همه اونایی که هم خنجر تو پشتشونه هم پنبه، عجب متایی، چه خطی انداخت. اجازه بدید من در کنارش مقداری انبرنسارا با ماست به عنوان مزه بخورم. ادرار دو آتیشه شطور 30 ساله. اما بریم سراغ معرفی محصولات بعدی. اول از همه عرق زیر بغل مورچه که هم برای معده مفیده هم برای روده مفیده. فقط دقت کنید که بهترین عرق زیر بغل مورچه متعلق به عرق زیر بغل مورچه کارگره، قیمتش هر 100 سی سی 1 میلیون تومان هست. از این مدل ما یک عرق زیر بغل فلفلی هم داریم که مال مورچه قرمزا هست، مال اونهاست، از اونها گرفته شده و اونها قیمتش 1200 هست. سلامتی. اما این یکی مخاط بینی گاو زکام شده، عالیه برای سیستم ایمنی و دفاعی بدنتون شما رو در برابر انواع ویروس ها این گاو قوی میکنه. عالیه. و اما داروی بعدی، پودر شپش لایه پشم گوسفند، شادی آور، نشاط آور و ضد انواع بیماری، ضد افسردگی. فقط در مصرف این پودر باید دقت کنید، برای اینکه بیشترین تاثیرگذاری رو داشته باشه باید به صورت کاملا دماغی یه خط ردیف میکنید، برای اینکه رو سیستم عصبی قراره. کاملا نشاط آور، خیلی نشاط آور و خیلی درجه یک. و اما محصول ویژه امروز ما، ضد کرونا و درمان قطعی تنگی نفس، باد معده یابو. فقط دقت کنید که این روزها متاسفانه باد معده مصنوعی وارد بازار شده که با خوراندن لوبیا و یابو به دست میاد، اما این باد کاملا طبیعی و برگرفته از دشتستانها و مراتع سرسبز طبیعت هست. استخراج این باد کار بسیار سختی است و خطر خوردن جفتک از یابو رو به همراه داره، اما ما این ریسک رو پذیرفتیم تا سلامتی رو برای شما به ارمغان بیاریم. انواع این باد در فروشگاه حکیم کاظمی موجوده و طریقه مصرفش بسیار ساده است و من اون رو الان بهتون آموزش میدم به دو روش. این یک روش، روش بعدی که تاثیرگذاری
استاد کاظمی پور بودن، نقطه مقابل استاد رائفی پور، و کار خیلی زیبایی بود که اگه کلیپش گیر بیارید ببینید، دیدنش واقعا بهتون تجویز میکنم، یا بهتون توصیه میکنم، تجویز میکنم، دکتر که دیدم تجویز کنم، توصیه میکنم. قبل از اینکه بریم یه آهنگ گوش کنیم، یک آنتیک گوش کنیم، بعدش بریم آهنگ گوش کنیم، اینجوری بهتره.
میره یا سرعت میگیره، با ماشینی که داشته میرفته تون میره، بعدش خودش میره پاسگاه، تو پاسگاه میگه که من سرعت داشتم، اینم پول جریمه، مثلا باید مثلا 100 تا میرفتم 110 تا رفتم، اینم جریمه. بعد تو پاسگاه بهش میگن، خیلی تعجب میکنن، چه کاری شما داری میکنی، ما اینجوریشو ندیده بودیم، فرار از جریمه رو زیاد دیدیم، ولی اینجوری
بله.
که ایشون گفته بود که میخوام تو اون دنیا شرمنده امام خمینی نباشم رحمت. اونجا امام خمینی میگن به من، میگن ما گفته بودیم قوانین راهنمای رانندگی رعایت کنید، تو چرا رعایت نکردی؟
عجب.
ببینید یک جوان اینقدر دقیق.
که خوب حالم با تو، همه رو من بی خیالم، بردارای عاشقونه با تو، من تو مودش و حالم، دست سر می کنیم و همه رو تو همو می بینیم و پیگه هم دل می بینیم، با تو شم و خاموش میشه، بلسا و بیهوش میشه، درداش فراموش میشه، عجب حالی داریم ما، با تو شم و خاموش میشه، خونسا و بیهوش میشه، درداش فراموش میشه، عجب حالی داریم ما. با
تون تون میزنه دلم وقتی با منی چه حالی میشم تو یه لحظه جدا نمیشم با تو شمع خاموش میشه دل خونسا و بیهوش میشه دردا چه فراموش میشه عجب حالی داریم ما با تو شمع خاموش میشه دل خونسا و بیهوش میشه دردا چه فراموش میشه عجب حالی داریم ما
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام محضر مبارک قطب عالم امکان بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و نائب به حقشون خلف صالح امام راحل سلام الله علیه، مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظما امام خامنه‌ای سلمه الله تعالی، و عرض سلام و ادب محضر همه ملت ایران، بلکه همه مسلمین، بلکه همه انسانها، مخصوصا کسانی که بیننده شبکه سوم و برنامه خوب سلام صبح بخیر یا صبح بخیر ایران.
آجیق این همه صحبت کردی، خب یه مطالعه کوچولو هم در برنامه می‌کردیم دیگه، بعد پن نقمون هم رفت بریم سر از
کنار. شایان یزدان، دوردورهای عاشقانه تقدیم به شما دوستان عزیز که این برنامه را انتخاب کردید و دارید گوش میدید. 122مین برنامه هستش و این اراجیف‌های آخوند که یک دقیقه و 30 ثانیه به هر کس و ناکسی که رسید سلام فرستاد و سلام داد و آخرش هم گفتش که من نمیدونم اصلا کدوم برنامه دعوت شدم. این وضعیت مملکت ماست، لایو زنده شبکه 3، شبکه که برنامه 90ش 50 میلیون بیننده داشت که بعد 22 سال برنامه رو بستنش. میگن که کار بد میکنه جلوش بگی، کار خوبه میکنه جلوش، یعنی تشویقش کن. پرویز پرستویی راه افتاده با یه سری از ورزشکارا و هنرمندا، داره کارهای خیلی خوب انجام میده. هفته پیش یه قسمت چه گذاشتیم، این هفته هم قسمت بعدی رو میذاریم و ببینید چی اتفاق افتاده، چه کار کرده و برمیگردیم در آتش توضیح خواهم داد.
هموطنان عزیزم سلام، روزتون بخیر، وقتتون بخیر. تو هر جای دنیا که هستی تصویر بنده عقیب میبینید. امروز 16 اردیبهشت ماه ما در زاهدان هستیم، در بلوار سیرآباد، و تمام مناطقی که به صلح از صبح رفتیم اسامیشون خیلی زیاده، ولی مهم نیست اسامی، همین ها کفایت میکنه. من فقط چیزی که از صبح تا حالا دردآوره برام، تو مناطقی پا گذاشتیم که متاسفانه این مردم نجیب و مهربان و ساده دل شناسنامه ندارن، این مردم هویت ایرانی ندارن، این مردم کارت ملی ندارن، این مردم یارانه نمیگیرن، این مردم بچه هاشون مدرسه نمیرن. اینها جز ایران هستن، جز در واقع افراد ایران هستن. اون 80 میلیونی که داریم دادش میزنیم و فریاد میزنیم، اینها از آمار مثل این که خط خوردن. اینها رو باید در نظر گرفت، این مردم محروم در این منطقه چگونه زندگی میکنن. واقعا اینجا فقر بیدار میکنه. نمیخوام بگم مسئولین اینجا بهشون بر بخوره، چرا اصلا مسئولین اینجا پشت ندارن، حمایت نمیشن، از این مسئولین حمایت نمیشه، و الا نباید این مردمی که انقدر با خلوص دارن زندگی میکنن اینجوری باید به سلا نفس بکشن. این گرد و خاک به این منطقه ای که حالا اینجا آثار تیر برق میبینید، این مناطقی که ما از صبح رفتیم نه برق داره، نه آب داره، نه نون توش هست، نه شناسنامه هست، نه هویت ایرانی، نه کارت ملی، نه یارانه. من واقعا متاسفم برای خودم که امروز با این چنین صحنه‌هایی مواجه شدم.
من واقعا نمیدونم چی باید به داده این مردم برسه. اگرچه این فریادها زیاد بوده ولی الان در واقع من فقط دارم اطلاع رسانی میکنم. یا مسئولین ما میدونن چنین مدعی بود من منطقی وجود داره یا نمیدونن. اگر میدونن که واقعا متاسفم، اگر نمیدونن که من فقط دارم اطلاع رسانی میکنم، میتونید بیاید این مناطقی که اسم بردم و خیلی راحت پا بگذارید ببینید قدم بزنید که اینا چرا شناسنامه ندارن، چرا کارت ملی ندارن، چرا یارانه نمیگیرن. 45,000 تومان من واقعا دیگه حرف دیگه ندارم، فقط واگذار میکنم به خودتون و به هر حال اینا جز ملت ایران هستن، باید به دادشون رسید.
خوشبختانه من از اون دسته آدم ها هستم که نمیخوام یه قارو یخه کنم بگم که تو رفتی به روحانی فلان کار کردی، تو فلان کردی، تو حاج قاسم فلان کردی. همه اینا درست، کار درست داره انجام میده، الان باید حمایتش کرد. ولی به موقعی که تو این حق داشتی که یخش کنی، باید یخش کنی، میگی که تو باعث بانی این اتفاقات چی، تو ادامه دار این رژیم بودی، تو ماله کشیدی به جنایت های این جنایات این رژیم و الان داره این کار انجام میداد. اما تشویق کنه، باید پخش کنه این کلیپ ها را و دستش درد نکنه. ممنون. هفته پیش هم جای دیگه رفته بود با ورزشکارا به خصوص کشتیگیرا و یک سری مواد غذایی و خوراکی پخش کرده بین آدم بی بضاعت. نقطه مقابل ایشون محمود شهریاری روز اول جلوی با مردم بود، جلوی رژیم ایستاد، از هواپیمای ماهان بگیرید تا قضیه کرونا که چندین بار هشدار داد، تا کشتار آبان ماه، تا اتفاق هواپیمای اوکراین، همه اینا را محمود شهریاری با ما بود، با مردم بود، گرفتن انداختن زندان و الان خبر داشتیم که متاسفانه ایشون کرونا گرفته. یک گزارشی است که ببینیم در رابطه با محمود شهریاریه، باید یادی هم از این عزیز بکنیم.
مطلع شدیم چند روزی است یکی از مجریان معروف عرصه رسانه آقای محمود شهریاری در اثر عارضه کرونا در این بیمارستان در بخش ویژه بستری هستند. قصد داریم احوالی بپرسیم و عیادتی داشته باشیم اگر ممکن باشه در این شرایط. همراه ما باشیم. آیا که مطلع شدیم آقای شهریاری بستری هستن تحت نظر شما و گفتن کرونا دارن، اینا شایع است، نظرتون رو می‌خواستم بدونم.
به نظر میاد که آقای شهریاری هم مثل این 80 میلیون در مرض کرونا بوده، احتمالاً بیماری کرونا رو گرفته ولی الان دیگه تو فاز بهبودی است. یه عفونت ریوی داشت که خوشبختانه داره درمون میشه، انشالله به زودی به حال عمومی خوب مرخص میشه.
بعد فکر میکنید که چه توصیه الان تو این شرایط هست برای مردم؟
ببینید من فکر میکنم که خب خوشبختانه الان روند رو به تزاید بیماری تو کشور به نحو چشمگیری کاهش پیدا کرده. مراکز کارخانه ها، مراکز ادارات و بازار باز شده. مردم باید حتما هم اون سوشال دیستنسینگ رو رعایت بکنن، فاصله گذاری اجتماعی یا فاصله گذاری هوشمند رو حتما رعایت بکنن. خیلی ها الان شوخی گرفتن، نمونه واضحش رو توی تردد ماشین ها در سطح شهر تهران شما میبینید که فوق العاده شلوغ شده، خیلی ها مسافرت ها رو شروع کردن. من اکیداً توصیه میکنم که از رفتن مسافرت های صحنه های کشور شمالی کشور جدن خودداری بکنن. الان هنوزم بیماری در کشور ما مواردش متعددش وجود داره و امکان ابتلای افرادی که تا به حال این بیماری رو نگرفتن خیلی زیاده.
آقا خانم جان عزیزانتون رعایت کنید، به فکر خودتون نیستی، به فکر اون بدبختی که میرید بیرون باش دست میدید، نزدیکش میشید، باش صحبت میکنید، شما ناقل هستید. بابا یه مقدار رعایت کنید، به خدا هیچ اتفاقی نمیفته. آقای مذهبی هیچ اتفاقی نمیفته که 10 هفته 20 هفته یه ما دو ما سه ما ده ما نری مسجد. خانم ایکس و ایگرک اصلا احتیاجی نیست، هیچ اتفاقی نمیفته. اگه میخوای خونه سغرا خانم، کبرا خانم بشینید غیبت کنید از مهین خانم و شهین خانم، هیچ اتفاقی نمیفته. عقب‌تر تلفنی این کارو انجام بدید. همه چیز تو مملکت ما دیده بودین جز ویروس پارتی. اینو گوش کنید که دیگه واقعا نوبره ها، یعنی حال به همزن شدن بعضیا. واقعا چیزی که دکتر گفت درست گفت که همه چیزا به شوخی میگیرن بعضیا.
کرونا پارتی ادامه بقیه مهمونیای بالانشین است. جنهای خوب و از ما بهترون ادامه اکس پارتی، استخر پارتی، خس پارتی و بالماسک پارتیه. با این تفاوت که این بار سهم بیمارا و مبتلایان به این ویروس خرج خوشگذرونی های این افراد میشه، موضوعی که باعث شد تا روزنامه جامعه جم سر وقتش بره. صورت قضیه مشخصه، عده‌ای با انجام تست‌های خصوصی کرونا به برگزاری جشن‌های شلوغشون اقدام میکنن. انتشار ویدیویی در چند روز اخیر نشون میده اتفاقا بازار این کار حالا داره رونق هم میگیره. با یه جستجوی معمولی به فهرستی از آزمایشگاه‌هایی میرسیم که وعده انجام تست کرونا دادن، همه با ضریب اطمینان بالا و کیت‌های آلمانی. نکته اینجاست که اغلبشون وعده انجام چنین تست‌هایی رو در منزل میدن، اتفاقی که مسئولای وزارت بهداشت اونو شیادی میدونن. با یکی از این آزمایشگاه‌ها تماس میگیریم و میگیم که می‌خوایم یه جشن 10 تا 15 نفره بگیریم و نیاز به انجام تست خصوصی کرونا داریم، که اونا هم در جوابمون میگن بین 1 تا 3 نفر 800 هزار تومان، تا 7 نفر 500 هزار تومان، از 7 نفر تا 10 نفر 350 هزار تومان و از 10 نفر به بالا نفری 250 هزار تومان. وقتی بهشون از چالش‌های برپای پارتی گفتیم که هر کسی در محل خودش باید تست بده و اگه منفی بود 2 روز بعدش باید به مهمونی بیاد و این کارو کمی سخت می‌کنه، اپراتور آزمایشگاه تجربه کافی برای حل این دغدغه‌ها رو هم داره و پیشنهاد جالبی میده و میگه شما جشنتون رو با همون 10-15 نفر مورد نظرتون با استریلیزه کردن محل انجام بدید، بعد از اتمام مهمونی به ما اطلاع بدید تا تست رو در محل از افراد بگیریم، چون اگر پیش از مهمونی این کار را انجام بدید باید به ازای هر نفر 800 هزار تومان پرداخت کنید، در حالی که در محل این رقم به 250 هزار تومان میرسه. ضمن این که مهمونا هم بعد 2 روز امکان داره به ویروس آلوده شن، بنابراین فرقی نمیکنه بعد یا قبل از مهمونی تست بگیرید، تنها تفاوتش در قیمت انجام تسته. یکی از این افراد که کارش هندل کردن این مهمونیاست میگه برخلاف خیلی از کسب و کارها، کرونا تنها چند هفته‌ای باعث کساد شده و حالا با شدت بیشتری ادامه پیدا کرده. اون میگه فرق این روزها هم همان کیت تشخیص آلمانیه. ما برای هندل کردن جشن یک ورودیه داریم. این ورودیه پیش از شیوع از 300 تا 400 هزار تومان شروع میشد تا نهایتاً نفری 1 میلیون تومان. حالا همه اینها هست، با این تفاوت که یه تست خصوصی کرونا هم بهش اضافه شده و حدود 900 تومان هزینش بالا رفته. جالب اینه که این آدم‌ها برای این کارشون توجیه‌های جالبی هم می‌یارن و به جملات سازمان بهداشت جهانی هم اشاره می‌کنن، تا جایی که یکیشون میگه خود سازمان جهانی هم گفته با ویروس کرونا باید زندگی کنیم. و خب این حرف چکیدگی همون تفاوتیه که اسمشو فاصله طبقاتی گذاشتن، مفهومی به نام زندگی که با توجه به جیب شما تعابیر گسترده‌ای داره.
باور کردنی نیست متاسفانه. عضو کمیسیون مجلس 5000 قرص ضد کرونا گم شده است. همایون هاشمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفته است از 5000 قرص ضد کرونا که برای درمان ویروس کرونا به ایران وارد شده اثری در دست نیست. درخواست کنگره آمریکا از شبکه 2 ایران استنلی هویر رهبر دموکرات های مجلس نمایندگان آمریکا از شبکه 2 سیمای ایران تقاضا کرده به این حزب در سرنگون کردن ترامپ کمک نماید و اظهار داشت اگه مردم آمریکا اخبار 23 را ببینند و از حجم فقر و فساد آمریکا با خبر داشتند در جا انقلاب میکنند. و ایشون گفته از مدیران شبکه 2 تقاضا کرده اقداماتی فراهم شود که برنامه 23 در آمریکا قابل دریافت باشد. اینم واقعا اتفاق افتاده ها، و اینقدر این 23 دروغ میگه در رابطه با این مسئله آمریکا. مردم ژاپن کیفیت قیمت خودروهای تولید خودشان را تحمل میکنن ولی تحمل مردم ما کم است. این آقای علیرضا محجوب گفته. کاش یکی به این نماینده مجلس بفهمونه که هر کدوم از محصولات خودروسازان ژاپنی در کلاس و سایز جزء برترین خودروهای جهان هستند و با کارهایی که شما میسید قابل مقایسه نیست. آدم زبان نفهم که ادعای کارگر بودن، اونم حزب کارگر و تشکیلات داری. تعداد چک‌های برگشتی در جغرافیای ایران 44% افزایش یافت. حدود 1,936,000 فقره چک به ارزش حدود 177,000 میلیارد ریال در اسفند 98 در ایران برگشت زده شده و نسبت به بهمن ماه 51% افزایش داشته. گفته نیست پس از ویروس کرونا این اتفاق افتاده و بیماری سفلیس که در کشورهای مختلف با نامهای مختلفی شناخته می شود در ایران کوفت نام داشت و به خاطر شدت خطرناک بودن آن هنگام آرزوی منفی برای کسی می گفتن ایشالله که کوفت بگیری. بریم صحبت های آیت الله صدیقی را بشنویم که امام خامنه ای را محشور کرده با امام زمان، که ایشالله کوفت بگیره این امام خامنه ایتون.
این عالم جلیل القدر ابو شهید میگوید من در این تصرفی که خدمت حضرت به برکت شب قدر پیدا کردم، سوالاتی که داشتم یکی در مورد مقام معظم رهبری بود. پرسیدم آقا، حضرت آقا در نظر شما چی جور هست؟ حضرت فرمودن ایشان از ماین، ایشان از ماین، سلمان و منا اهل البیت. به قدر این جریان منو شارژ کرده. ما رهبری داریم که قماش حضرته. حضرت فرمودن ایشان از ماین، یعنی چی؟ یعنی جنتشون، گوهرشون پاکه، به ما میخوره.
هر چقدر جالب دیوا دیدنی موه بدنم سیخ شد. آقای خامنه‌ای از اونایند. اونا کیند؟ همین امام زمان. رفتن به خدمت امام زمان و گفتن که آقا خامنه‌ای نظرتون چیه؟ گفته ایشان از مایند، از مایند. حالا یعنی امام زمانم دجال بی پدر مادر دیکتاتور نمیدونم از مایند دیگه. همین از مایند دستور داد در جزایر سگانه خونه سازی کنید و واحد مسکونی بسازید و گوش کنید ببینید چی میگن. چی میگیم والا؟ از مایند، از مایند. ای جان،
جزایر زیادی تو خلیج فارس وجود دارن که به دلیل دور بودن از ساحل، نداشتن خاک حاصلخیز و همچنین محدودیت زیاد لوجستیکی غیر مسکونی باقی موندن یا به عبارتی ارزش سکونت نداشتن. و حالا در اوج درگیری با بیماری کرونا، فرماندهی نیروی دریایی سپاه میگه به فرمان فرماندهی کل قوا بنا داریم جزایر خلیج فارس رو با ایجاد زیرساخت‌های مسکونی برای سکونت مردم آماده کنیم. سوال اول، چرا فرماندهی نیروی دریایی سپاه این خبر رو اعلام میکنه؟ مگه مسکن‌سازی بر عهده وزارت مسکن و استانداری هرمزگان نیست؟ سوال دوم، پروژه ساخت منازل مسکونی در نقاطی که منطقه محروم با شرایط بد زندگی محسوب میشن به کی میرسه؟ مشخصه، سپاه براش دندون تیز کرده و قصد جذب بودجه داره. و سوال سوم، تو این شرایط کسری بودجه و بحران کرونا، ساخت خونه مسکونی تو یکی از حساس‌ترین و پرخطرترین مناطق خلیج فارس چه معنایی داره؟ درست کردن سپرهای انسانی خلیج فارس که مانع از حملات آمریکا بشه؟
والا چی بگم، دو کلمه حرف حساب بریم گوش کنیم یا حرفای پورعرب و ابوالفضل پورعرب؟ بریم دو کلمه حرف حساب گوش کنیم، بعد بریم یه آهنگی هم گوش کنیم و برگردیم.
سلام، میلیاردری از دنیا رفت، همسرش با رانندش ازدواج کرد. خبرنگارا اومدن کنار راننده و ازش سوال کردن چه حسی داری؟ او بالا، من تا حالا فکر میکردم من دارم برای ارباب کار میکنم، ولی الان متوجه شدم که همه این سال ارباب داشته برای من کار میکرده. یادتون باشه، مالی که تو جمع کردی از خیر و زشر، بعد از تو برایت ندهد هیچ ثمر. تقسیم شود بین ستن راه گذر، شوی زن و جفت دخ و همخواب پسر. اگر امروز کار میکنید و برای خودتون زندگی نمیکنید، شک نکنید کارمند یکی از این ستایی، شاید هم هفته شد. شاد بشید.
حالا معلوم خوب نیست. وقتی که شما حساب کنید یه آدمی میجوی مرغ میده پای مرغ میخره برای بچهش، یا مثلا گردن مرغ میخره برای بچهش، بعد مرد. واقعا باید مرد. بعد اون مدیر منطقه آقا برو بمیر. تا کی آخه؟ خب یک از این نخست‌وزیرا گفت من کبریت رو سالها 13 سال فلان کردم. خرخالی کشتش. نپرسید چطوری تونستی موفق بشی آقای مدیر. خب خودکاری می‌کنن سالها نگرشون به اینقدر قیمت. خب کشتنش. نپرسن آقا تو چطوری این کاری که این هنر انجام دادی؟ چون حسین قلی خانی بود دیگه. میگن صاحب مملکت باید بفهمه این رو. روابط، ارتباطات بین‌المللی و حقوق بشر چیزهایی است که نمیشه کتمان کرد. هر چقدر ما حقوقتون رو نهیده بگیرن یه جا میترکه. بعد از اون روز تشرید که ماها که خودمون تو خیام رفتیم گفتیم مجبرشا، حالا بگه آقا ما اعتراض داریم به چی به
ابوالفضل پورعرب بود و حرفایی که شنیدید و این حرفا رو باید گسترش داد و پخش کرد تو جامعه. هنرمندهایی که گفتم تعدادشون کم نیست، فقط استارت باید بخورن دیگه. این نیست که ایشون کار نمیدن، نه اینا به اندازه کافی میتونن جاهایی کار کنن، منتها دیگه فهمیدن که کجای قضیه مشکل، کجا وضعیتش خرابه. و آهنگم که شنیدید مهرداد ابروچمون یا ابروکمان، تقدیم به شما عزیزانی که ابروتون کمانه. و بریم سراغ اسرائیل و انرژی مثبت و از این چرت و پرتایی که بازم این تلویزیون جمهوری اسلامی پخش کرده.
بالا سر هم دیدم که یه پیکر بلند قامت با یه ردایی و یه چهره خیلی انرژی مثبت، خیلی شاد، خیلی قابل اعتماد داره میاد. یه پیکر فوق‌العاده قد بلند، یک هیبت بی‌نظیر که تو اون لحظه به قلبم الهام شد ایشون حضرت اسرائیل هست. این موجود واقعا بی نظیر و نازه، دوست داشتنیه. گفت که اینو ولش کنیم، اینو رهاش کنیم. تا اینو گفت حضرت از اسرائیل تقریبا رسیده بود نزدیک من، یه نگاه اینجوری به من کرد، یه خنده تلخی زد به من و گفت برکشت.
والا من همه چیشو فهمیدم، هست ازایی چرا اسکولش کرده اینه خندیده و چرا برگشته نمیدونم چی بگیم دیگه. والا رشیدپور در رابطه با تتلو صحبت کرده، تتلو و دنیا جهانبخت و این لایوهای اینستاگرامی، اینا اینا بد نیست. بریم گوش کنیم دیگه، آخرهای برنامه هست، چجوری برنامه رو داریم میبندیم دیگه. این چی بگم، والا حضرت اسرائیل انرژی مثبت داده نبردتش.
چهره های دانشمند، چهره های فاخر ادیب، عالم، کسایی که حرف های عمیق برای گفتن دارند، در فضای رسانه‌ای، در فضای مجازی به اندازه کافی دیده میشن؟ نه. کی لایک میخوره؟ کی وایرال میشه؟ امثال رشیدپور که تنها هنرش اینه که مقابل دوربین مثلا خیلی خوب میو میو بکنه یا زل بزنه به دوربین، فحش خاک و شن به هر کسی که دم دستشه بده، یا مثلا تنها جایی از بدنش که تزریق زل نشده انگوش کوچیکه پای چپه که اونم خورد به کرونا، وگرنه وقت ویزیت داشت و نشد که تزریق بکنه. و این خب قصه داره.
بله آقای رشیدپور خیلی قصه داره که اینا شدن شاخهای مجازی با صدها هزار بیننده و شنونده و همین دنیا جهانبخت 8.5 میلیون فالوور داره، در حالی که تلگرام ایرانی ها 24 میلیون در اینستاگرام کاربر داره ایرانی، 8.5 میلیون، این 30% مردم ایران. خانم دنیا جهانبختی که به قول شما فقط انگوش کوچیکش رو ژل نزده دارن فالوش میکنن. و دنیا و بدبختی مملکت ما افتاده دست کسکم و امیر تتلو و دنیا جهانبخش. صحبت کسکم کردیم، آقای کسکم امیر تتلو رو تهدید کرده. گوش کنیم اینم دیگه، گفتم آخرهای برنامه است، یه مقداری طنز برنامه کم شده، گوش کنیم و قبطه بخوریم، واقعا حسرت بخوریم، نمیدونم افسوس بخوریم.
تتلی موتر موتلی موتر، فردا پس فردا از یک اونجا آدم تتو بزنی ها بی شرف، توهین آماری از اگر توهین میکنی تو کنسرت توهین بگو، بگو عشق کردن فتوا داره چه تو فرام ناموز لحق دام دام توی کنسرت اینان او من عشق میکنم برات بی شرف بی ناموز. تو توهین آماری میکنی او کسی هم که آهنگ در گوش دادن، خیلی آهنگ در گوش دادن. ببین چی میگم، خودت میدانی علی کسگم علکی نشد. اگر تو پلا 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 شدی تتلو، من تعریف خودم نمیکنم بگم برای فالوور و کامنت و لایک و اینا، نه تعصب میکشم تا برم تو خاکم تعصب میکشم. چرا؟ چون قرب کشور 8 سال به خاطر ناموس و وطن و خاک من جنگیدن و کشته ها دادیم بی ناموس، تو یه دفعه هم آماری میدی؟
بله، این ماجرای این روزهای برخی از جاهلاست که ظاهرا مرسوم شده و قرارهای دعوا میزنه و با حرکاتشون رعب و وحشت ایجاد میکنه.
جلبست رو شده بچه ها دیگه، رفتیم اونجا و سر تیر هوایی زدیم
و در نهایت میگن
دیگه من پشیمونی.
پشیمونی؟ چند بار سال پشیمون شدی؟
بار آخرمون.
چند بار سال سابقه داری؟
بکنم دارم سابقه 3-4 تا دارم.
3-4 تا سابقه داره، این بارش پشیمونه.
تو محله جنت آباد و باکری اقدام به کره خونی میکنن و حسابی مردم محله رو نگران.
سابقه چی داری؟
درگیری.
چند بار؟
8 بار.
یعنی شما اومدی میانجیگری
کنی؟ اصلا اومدیم که حلش کنیم، دعوا پیش رفت.
تو در نکن. چطور رفتی میانجیگری کنی؟ خود
دعوا نبود، یه دعوا دیگه بود.
فقط میدونم چطور میانجیگری که خودت هم میری دعوا
کنی. خب شهرستان دعوا کردم.
گروه دوم از اراذل اوباش سطح 1 شهر تهرانن که تو تهران پارس اقدام به عربده کشی کرده بودن که با اقدام سریع پلیس به
اشتباه کردن.
جایانه
شمشیروازی نبود، نه چوب بود به چرخ داشت.
هر کدوم تو محل طرف مقابلش میره عربده کشی میکنه، در فضای مجازی این کلیپ منتشر میشه.
توصیه به اونایی که الان در حال حاضر در فضای مجازی کری خونی میکنن نسبت به همشون،
آخرش تلخیه، آخرش تباهیه.
بومبست بعد دور بزنی و هریاد سر کوچه
ممکنه برنگرد.
پلیس امنیت هم امروز برای آخرین بار به این افراد اخطار داد.
پلیس در رابطه قاطعانه برخورد میکنه، مرکز رصد فضای مجازی ما به صورت فعال شبان روز رصد میکنه و اینها رو شناسایی میکنه و با تمام قوا اینها رو نسبت به دستگیرنا اقدام خواهد شد.
کسایی که قدرت نمایی میکنن و کری خونی میکنن یادشون باشه که کمتر از 2 ساعت دستگیر شدن.
بله، و در حالی که کرونا و وضعیت مملکت ما رو دارید میبینید و افسار گسیخته این گرانی، اسکناس هم 4-0 میخوام بردارن. ببینید توجیهات آقای روحانی خیلی باحاله، رئیس جمهور مملکت ما. ببینید در تو اینکه چرا ما باید اسکناس رو 4-0 رو برداریم، از ریال بشه تومان و صد قران میشه 1 تومان، برگشتیم به دوران قاجار. گوش کنیم، خیلی نمیدونم چی بگم، به این باحاله، بدبختیه، چی بگیم والا، گرانی گرانی.
یورو 170,000 نمیدونم ریال، نمیدونم اینجوری. یه وقتی میگیم آقا این یورو 17 تومانه، یعنی این 170,000 این 4-0 برمی‌داره میشه 17 تومان. هم گفتنش راحته، هم زیباتره، هم قشنگتره، هم محاسبهش آسان‌تره.
دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره، دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره نداره. ای دل دیگه بال و پر نداری، داری پیر میشی و خبر نداری. ای دل دیگه بال و پر نداری، داری پیر میشی و خبر نداری. وقتی ای دل به گیسوی پریشون میرسی خودتو نه.
بله، و در پایان صحبت‌های یه آخوندک رو گوش کنیم، یه از این بچه قرتیایی که 21 دو سالشه، ابا و عمامه سرش کرده، یه سری چرت و پرت میگه و بعدش هم تهدیدی که از این اراذل حزب اللهی. و پایان برنامه.
نامرد نباشیم، پشتیبان ولایت فقیه باشیم، توهین نکنیم به اولاد زهرا. لاتا حالیشونه، سرشون میشه، اما سلبریتی های ایرانی ما میخوان مردم رو در مقابل نظام و رهبری قرار بدن. چرا؟ اصلا اینا ایرانی نیستن سلبریتی ها. نه حرفاشون ایرانیه، نه رفتارشون ایرانیه، نه لباس پوشیدنشون ایرانی به سبک ایرانیه. هیچیشون معلوم نیست به کجا رفته، به چی رفته. بعد تو هر چیزی تقی توقی میخواره اینجور کنیم اونجور کنیم، آزادی نداریم. بارو جمع کن بابا، اگه آزادی که تو میخوای باشه، همون برو با سگت لالا کن، داداش فردا صبح پا میشه، حالت خوب میشه، بخواب راحت، بخواب داداش، بخواب.
سلام دوستان عزیز، من پیج قبلی هک شده، تازه پیج باز کردم. یک کمپین ما رو انداختیم برای کشتن مجید نصراللهی، مدیر شبکه حق نیوز و شاهین نجفی که یکیشون تو سوئیس زندگی میکنه، یکیشون تو آلمان. بعد میخواستم عزیزانی که حالا هر کدوم داوطلب میشن، هر کمک رسیدون بر میاد، چه کمک پولی چه کمک، بتونن آدرسی بدن، مشخصاتی از خودشون یا اطرافیانشون پیدا کنن، خوب ما بدن، خیلی بهتره که مثلا این دوتا مرتد ما به درک واصل کنیم. مشکل ما هم اینا مشکل سیاسی نیست که اینا مثلا نصراللهی میاد میگه که اینا مثلا اومدن به خاطر که ما ضدشون هستیم داریم این کارو میکنیم. نه، مشکل ما با اینا مشکل عقیدتیه. اینا مدام این دو شخص توهین میکنه به اهل بیت، به قرآن، به ولی فقیه. مشکل ما به خاطر اینه باشون. و اینم که من خودم عضو هیچ سازمان و ارگانی نیستم، من شهروند ایرانی ام، عاشق اهل بیت، عاشق اسلام، عاشق ولایت فقیه.
به پایان برنامه 122 صفحه کلاج رسیدیم و امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. و ترس من این بود که با کرونا ما باید دیگه زندگی کنیم و همین اتفاق هم داره در ایران حداقل داره میفته. و این اگه بخوایم حساب کنیم ویژه برنامه دهم بود که در رابطه با کرونا بود. دیدم که گفتم ترسم از این بود که بگیم ویژه برنامه 60، برای همینه که دیگه ویژه برنامه رو قطع کرده. و واقعا مملکت ما دچار چه بدبختی هستش، یعنی بدبختی بزرگتر از کرونا جمهوری اسلامیه. و چند شب پیش هم در تهران زلزله ای آمد که اگر خدای نکرده، خدای نکرده این زلزله شدتش بیشتر بود، به گفته خودشون تا 4.5 میلیون نفر میتونه مردم رو به کام مرگ بکشونه. و اون حوادث غیر مترقبه هم رئیسش برگشته گفته که ما فقط 20% آمادگی داریم برای تهران. خدا نکنه، خدا نکنه این اتفاق بیفته، ولی نوشته بود که اگر روی اون گسل تجریش تا شهر ری فعال بشه و مصیبت ها. و خب مملکت ما هم دست این آخوند و آخوندکه که میان تهدید میکنن و این چیزا هم که دیدید که کمپین هم یک کمپین ده چی آدم باید براید، یک مش بی سواد و صادراتی ها نمی هستن که بی سواد ول میکنن تو جهان و فقط بیان از جمهوری اسلامی حرف بزنن. حالا بماند، اگر که این برنامه را خوب یافتید به دوستانی که نمیشستن این برنامه را معرفی کنید. این برنامه از دو رادیو خیلی خوب و معتبر فرهنگ گوتنبرگ سوئد و رادیو شهریات پخش میشه به طور مدام در طول هفته. و راهی ارتباطی با من خیلی دیگه راحت تر شد. اینستاگرام دیگه فکر کنم فقط ننه نوسول نداره که اونم دیگه حس و حال نداره. حالا در اطول ننه نوسول هم بعدم براتون تعریف میکنم و البته بعضی دوستان میدونن ننه نوسول کیه. در صورت اینستاگرام من هست حمید نقطه سرتیتر و فیسبوک هم سرچ کنید حمید سرتیتر و یوتیوب هم بزنید www.youtube.com/حمید سرتیتر برنامه من میاد. دوست عزیزم گفته بود که چرا برنامه جقجقت رو معرفی نمی کنی؟ چشم، من یک برنامه دارم در طول هفته به نام جقجقه که میام با دوستان آهنگ درخواستی، آهنگی، صحبتی، تک و تعریفی، خاطره‌ای در طول هفته است که از یوتیوب پخش مستقیم میشه و از فیسبوک که اگه دوستانی که فیسبوک باز هستن میتونن گوش بدن و نوتیفیکیشنشون میگیرن و یوتیوب هم میتونید به قول معروف ضبط شدهشو گوش کنید. من آپلود میکنم و اونجا میتونید گوش کنید. یک برنامه کاملا مجزا از برنامه تلگرافی که با بابک و اشکان درست میکنم و برنامه صفحه کلاجی که اینجا به حضور شما میفرستم یا درست میکنم بدن شما گوش میدید کاملا فرق میکنه و در صورت بد نیست که یه بارم اون برنامه رو گوش کنید. 100% خاطر خوش خواهید شد. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه 123 123 سک سکم گرفت صفحه کلاج و تا هفته آینده. و شما رو تنها میذارم با آهنگ بسیار زیبای زن رعنا منصور. بسیار صدای زیبایی داره، از آقایون زیاد صدا گذاشتیم، آهنگ گذاشتیم. میرم حسن ختام با آهنگ رعنا منصور زن. خدا یار و نگهدار شما عزیزان.
برابرم اگه قویه بازوها به جاش من